أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يعلق بينه ثم يجعله رقاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. این آیات همه دو مرحله همون آیه مبارکه نور است. و همه این آیات یک هدف را تعقیب می کند. و اون هدف همین است که همه موجودات عالم در یک روشنایی به سر میبرند، روشنند به نور خدا. و با یک اراده حکیمانه‌ای تدبیر میشوند. در آیه‌ای که در شب پیش تفسیر کردیم و دو شب پیش، یک جریان عمومی کنهان از دیده های ظاهر را بیان فرمود که عبارت بود از تسبیح موجودات. ولی در این آیه و آیه بعد دو جریان به اصطلاح ظاهر و دو پدیده ظاهر از پدیده های جهان را برای ما بیان می کند که با دیده عبرت، مخصوصا در آخر این تعبیر هست که با چشم حقیقت بین و با دیده نافذ و نفوذ کننده ما در اینها بنگریم. این دو جریان، یکی مربوط است به مسئله باد و ابر و باران و تجارد و به اصطلاح علمای قدیم مربوط است به کائنات جزئیه. دیگری مربوط است به خلقت حیوانات، علم الحیوان، زیست‌شناسی حیوانی. و البته قرآن هدف خودش رو تعریف می‌کند. هدف قرآن از بیان این مطالب با هدف یک نفر دانشمند عالم به کائنات جبیه یا دانشمند زیست‌شناس متفاوت است. قرآن از همه اینها میخواهد برای بشر اون راهی که این مسائل به توحید و خداشناسی و معنویت دارد، اون راه ها را به بشر ارائه بدهد. حالا آیه اول که عرض کردم مربوط به کائنات جبیه است، براتون توضیح مختصر عرض بکنم. یه سلسله حوادث نه در زمین و نه به اصطلاح در آسمان به معنای این که در حدود مثلا ماه و خورشید و ستارگان نه، در این جوی که بر زمین احاطه کرده است، بر این قشری از هوا که بر زمین احاطه کرده است، یه سلسله حوادث بسیار مهم در اینجا رخ می‌دهد که اینها را می‌گویند کائنات جویه. همین تشکیل ابر در این فضا، حرکت بادها، ریزش باران، ریزش برق، ریزش تگرگ، طوفان ها، انقلاب ها، که گاهی تبدیل به یک نعمت در بلا می شود. ولی به هر حال اینها یه سلسله چیزهایی هست که زندگی جندارها و از اون جمله انسان بستگی دارد به اینها. آیا اگر باد نمی بود و هوا ساکن ساکن مطلق می بود، مثل یک دریای آرام، مثل یک حوض صد در صد آرام که هیچ کتانی بهش وارد نشود، آیا امکان زندگی بود برای بشر در هیچ نقطه، حتی در منطقه های معتدل؟ نه. اگر ابر و باران اگر نمی بود، خیلی واضح است، اگر ابر و باران نمی بود، گیاهی نبود، حیوانی نبود، انسانی نبود. من خودم نشمردم، ولی بعضی ها که شمردند مدعی هستند که 105 آیه در قرآن، در 105 آیه قرآن ذکر این مسائل آمده است، از باد و ابر و باران و تگرگ و همسال اینها سخن رفته است. علم کائنات جبی هم مانند بسیار، مانند همه علوم دیگر تقریبا، مانند همه علوم دیگر تدریجا تندر پیدا کرده است و مخصوصا بعد از اختراع و کشف وسایل جدید که در قدیم این وسایل نبود، شناختن این حوادثی که در جو رخ می دهد برای علما خیلی آسان‌تر شده است. مثلا برای یک عالم 1000 سال پیش مطالعه کردن ابرها کار بسیار مشکلی بود. گاهی وقتا مثلا می رفتن چون می دیدن که بعضی از ابرها از کوه ها پایین تر میاد، می رفتن اون بالای کوه ها، چه مسافرت پرزحمتی که برن از اونجا وضع ابرها را مشاهده کنن. گوهلی می گوید که من مقرر خودم در جاهای قرار گرفتم که ابر را دیدم که پایین تر از اونجا که من قرار گرفتم. یا در همین که ابر از چی تشکیل می شود، او در یکی از نوشته های خودش میگوید که من در یکی از مسافرت ها در کجا، من این را برام روشن شد که ابر گاهی از خود هوا به وجود میاد. چون در قدیم میگفتن ابر فقط و فقط بخار است، فقط بخار است. او میگوید به این که من عقیدم این شد که گاهی هم خود هوا تبدیل به ابر می کند، خود هوا نه بخار آب. و امروز هم این مطلب ثابت است که اصلا به طور کلی ابر عبارت است از خود هوا در همه جا، خود هوای اشباع شده از بخار آب. در حال ولی خب حالا که این وسایل پیدا شده، این هواپیمای جت قرار میشن، خیلی از ابرها بالاتر میرن. همین هم جت های معمولی را که ما سوار میشیم، مثلا فرسون که همین مسافرت های معمولی رو میریم، خیلی از ابر بالاتر میره. وقتی انسان حرکت میکنه خیال میکنه روی زمین برق زیادی آمده است. یا وسایل رادیویی مخابراتی اینجور چیزهایی پیدا شده و چیزهای دیگری، تشبیهات خیلی تازهی در زمینه ابر و باد و باران شده. قرآن تعبیراتی در باب باد و باران و ابر و تگرگ و اینها کرده است، با این که عرض کردم قرآن دنبال هدف خودش است. قرآن همیشه در هر چیزی تولید رو جستجو می کند، می خواهد یه پلی میان انسان و خدا بزند، یه راه ارتباطی میان خدا و انسان برقرار بکند. هدف قرآن همین است. ولی تعبیراتی که قرآن در این موضوعات کرده است، برای کسانی که تحقیقات با تحقیقات علمی مخصوصا عصر جدید آشنا هستند، خیلی اعجاب آمیز و بلکه اعجاز آمیز از کار در آمده است. و من مخصوصا آقایان را بالخصوص طبقه دانشجو را من توصیه می کنم که به کتابی که تو 3 سال پیش، 4 سال پیش، 5 سال پیش یادم نیست منتشر شده است، نام باد و باران در قرآن، این کتاب را مخصوصا آقایان مطالعه کنند. در این زمینه این کتاب دارای 2 بخش است. در یک بخش جریان حرکت بادها و تشکیل ابرها و ریزش باران و پیدایش تگرگ و اینجور چیزها را بر اساس آخرین نظریات علمی امروز بیان می کند، و در بخش دوم اون وقت آیات قرآن که در این زمینه آمده است این آیات را یکی یکی ذکر می کند. و وقتی انسان واقعا مطالعه می کند حقیقت دوچار اعجاب و دوچار شگفتی می شود، و به قول اون کتاب شخص احساس می کند که این تعبیرات به طور قطع از یک منبع آگاهی دیگری که نه فقط پیغمبر به عنوان یک فرد بشر امکان نداشته به این مسائل آگاه باشد، خود بشر گذشته تا نیم قرن اخیر از اینجور مسائل اطلاع نداشته. و به هر حال تعبیرات قرآن تعبیرات خاصی، دعای ما در قرآن داریم که این دعای خیلی به هم نزدیک است، یعنی خیلی میتونیم که دوتا آیه مجموعا یک آیه باشن با یه تعبیرات با یک اندک اختلاف. یکی همین آیه سوره نور است، آیه 43 خواهد بود و شروع فرماید که علم تر ان الله یزدی صحابا ثم یعلف بینه ثم یجعله رکاما فتر الوعد یخرج من خلاله. یکی هم آیه 47 از سوره روم است که می فرماید که الله الذی یرسل الرياح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء و یجعله کسفا فتر المدق یخرج من خلاله. حالا من هر دو را یه ترجمه ظاهری می کنم. آیه سوره روم میگوید خداست ذات حق است اون که با دعا را میفرستد. اولا یکی از نکاتی که گفتن این است که قرآن در بعضی جاها تعبیر میکند به ریح یعنی باد و در بعضی جاها تعبیر میکند به ریاح بادها. بعضی استثنایی که کردم هر جا که کلمه مفرد آمده است اونجا بادهایی ذکر شده هم که اون بادها منشأ خرابی و هلاکت و عذاب بودن، مثل ارسلنا علیهم الریح العقیم. و هر جا که باد را به عنوان یک مبشر رحمت قرآن بیان کرده است به صورت جمع ذکر کرده ریاح بادها، به علم امروز ثابت کرده است که بادهایی که منشأ بارانها می شوند اینها یک باد به اصطلاح یک جبهنی جبههای مختلفی است که به شکل خاصی گفتند دست به دست یک دیگر می دهند و فقط در اون وقت است. و عجیبتر این است که در حدیث این نکته ای که از خود قرآن استفاده می شود در حدیث تصریح شده است. در یکی از دعاها وارد شده است که اللهم اجعله لنا ریاحا ولا تجعله لنا ریحا، باد را برای ما ریاح قرار بده. نه ریح نه باد، یعنی وقتی که میوزد به اون شکلش باشه، چون تنها به اون شکلش رحمته. و حتی از ائمه سوال کردم که چرا بده، چه فرق هست میان ریح و ریاح، این همین جواب رو دادم. گفتم که هر وقت باز یک جبهه‌ای باشد عذاب است و هر وقت که چند جناحی باشد اون وقت از رحمت. و بعد در حدیث دیگر امیر المومنین علی علیه السلام بعد را تشبیه کرده است به یک حیوانی، به یک پرنده‌ای که دارای سری هست و دارای جناحایی. این تعبیر را علمای فرنگی امروز تقریبا 40-45 سال بیشتر از عمرش نمیگذرد ثابت کردن که گاهی حرکت باد به این شکل است. یعنی اگه کسی جناح‌های مختلف و وضع حرکت رو ببینه خیال میکنه یک پرنده عظیمی روی دنیا رو گرفته. اینجا هم قرآن چون که بادهای رحمت رو بیان میکند کلمه ریاح داره. اکثر اگر کسی بخواد بیشتر این مسئله رو درک بکند این کتاب باد و باران در قرآن رو مطالعه کند و مخصوصا کسانی که با علوم طبیعی امروز آشنا هستند و تا اندازه فرمول ها رو میتونن درک بکنن بهتر میتونن استفاده کنند. کلمه باد دارد تصویر و سحابن تصویر توفیر از ماده فوره فوره یعنی سا و ورورا. این ماده اصلش انقلاب است. عربای امروز هم به انقلاب میگن ثوره، به عرب به انقلاب میگن ثوره، به گاو نر عرب از اون جهت بهش میگن ثوره، از باب این که وسیله شخم زدن زمین یعنی زیر رو کردن زمین است. چون با شخم زدن زمین را زیر رو می کند به اعتبار زیر رو کردن بهش میگن دور. و بنابراین معنی اثارت پراکنده کردن نیست که گاهی وقتا گفته پراکنده کردن، صرف پراکنده کردن این رو بهش اثاره نمیگن، ولی پراکنده کردنی که درش زیر رو کردن هم باشد. باز ثابت کردن که در وقت تشکیل ابرها و بادها یه انقلاباتی در جو رخ میدهد و یک شورشهایی در جو رخ میدهد که واقعا ثوره است، اثاره است، نه یک حرکت عادی. فیبسطه فی السمائی کیف یشاء. اول قرآن سخن از این میآورد، پهن میکند کسی سفره ای را سفهم بکند که میگن ابرهای سفره ای، در ابتدا پهن میکند این ابرها را مطابق اون که حکمت و مشیتش اقتضا کرده. ولی ابر پهن شده منشأ باران نیست مگر بعد از اون که یجعله کسفن، یعنی در هم فشرده بشود، جام بشود و در هم فشرده بشود و حتی یه مرحله بعدش رکام بشود، یعنی متراکم بشود. ببینید خود اصلا این بیان نشون میدهد که این یک باران که میخواد نازل بشود یک نظامی در این جمع طی میشود، یک نظامی طی میشود، قاضی باید باشد. و در بسیاری از تعبیرات قرآن کلمه تصریف ریاح دارد، گردوندن باد. این در هم یک دلیل دیگری گرفتن، چون که انسان به حسب دید ظاهرش خیال میکنه که باد که حرکت میکند، حرکت باد حرکت افقی، یعنی همینجور روی زمین، روی سطح زمین که مستقیم حرکت میکنه. ولی امروز ثابت شده که حرکت اصلی باد همیشه دوری اینجوری میگردد و میچرخد. البته ریشه همه اینها اختلاف میزان گرما و سرمای هوا هست و هوای گرم سبکتر است و هوای سرد سنگینتر است و ریشه ای به نور خورشید دارد و ریشه های دیگری گفتن در بیرون جو دارد. ولی به هر حال حرکت باد همون حرکت تصریفی، یعنی به صورت گردش و به صورت چرخش. بعد از اینها در اون آیه می فرماید فطر الوادق یخرج من خلاله، دانه های باران به می بینی که از لابلا آمد بیرون. این در آیه سوره. در آیه سوره نور هم همون تعبیرات با یک اختلافی ذکر شده. در آیه سوره نور در اینجا ذکر باد نیامده است. حقیقت میگوید علم تر ان الله یزجی صحابا، آیا نمیبینی که خدا آرام آرام ابرها را میراند؟ در اونجا فرمود باد را فرستاد برای راندن ابرها، اینجا میگوید که خدا میراند. خود این یه نکته ای و اون نکته این است که شما این را باید بدونید که قرآن هر وقت که هر چرا که به خدا نسبت میدهد به معنی نفی اسباب و وسائل نیست، به معنی این است که همه اسباب ها به اراده او میچرخد. پس اگر یه جا میگوید که باد رو میفرستد به این باد ابر رو میراند، یه جا میگوید خدا ابر را میراند، تناقض نیست. اونجا که ابر باد میراند خدا میراند، چون باد هم چیزی نیست جز یک سبب و وسیله ای که خدای متعال او را خلق کرده است. در اینجا در ثم یؤلف بینه، تألیف، تألیف میبینید نویسندگان کتابها را میگن مؤلف و گاهی وقتا میگن مصنف. بعضی از نویسندگان کتابها مؤلفند. مؤلف یعنی از مطالب کتابشون را از گوشه و کنار مطالب پراکنده ای را جمع کردن یک جا و میانشون الفت و اون برقرار کردن، کارشون گردآوری بوده فقط. ولی مصنف در جایی میگن که نویسنده خودش در همه کتاب یا لااقل در بعضی از کتاب ها ابتکار داشته باشه. معروف هست که یکی از شاگردهای مرحوم مجلسی با ایشان شوخی کرده است و اون این است که صحبت علامه هلی بوده در حضور مرحوم مجلسی و کتابهای زیادی که علامه در قسمتهای مختلف تألیف کرده است و تصنیف کرده است در فقه، انواع فقه به اعتبارات مختلف، فقه مختصر، فقه مفصل، فقهی که فقط اختلافات علمای شیعه را ذکر کند مثل مختلف، فقهی که اختلافات شیعه و سنی را با هم ذکر کند مثل تذکره، فقهی که باید به شکل دیگری باشه اگه در منطق کتاب نوشته، در کلام کتاب نوشته، در همه چیز رشته‌های مختلف و واقعا موجب اجابت. گفتن مرحوم مجلسی یه وقتی به شاگردانش فرمودن که اون چی هم که ما نوشته ایم کمتر از اون چی که علامه نوشته هم نیست. شاگرد شوخی ها که ولی با این تفاوت اون چی ایشان نوشته هم تصنیف هست و اون چی شما نوشته ایم تألیف. تألیف معنیش اینه یعنی امور موجود را یک جا جمع کردن و بینشون الفت و وحدت برقرار کردن. در این آیه کلمه یعقد موجود تألیف آمده، یعنی این عبرهای پراکنده را خدا به وسیله علیف را جمع میکنند مثل یه معلیف تألیف میکنند، یک جا سرد میادرد و از اینجا انبوهی از عبر را. در آیه اونجا یجعله فی سفن یعنی فشرده و در اینجا یجعله رکامن است. مرحله رکام یه مرحله بالاتر است، نه تنها ابرهای گسترده باز و پشمک مانند به صورت اشکالی که جمع شده و فشرده در میان، بلکه ابرهای متراکم عبر روی عبر قرار می گیرد. این یه حالت فشردگی بیشتر رو بیان می‌کنه. فتر الغرق یخرج من خلاله، باز اون نتیجه اونجا گفته ایران گفتن دانه های بارانده می بینید از لا بلا می ریزن. در این آیه سوره نور یه مطلبی ذکر شده است که این دیگه برای علمای قدیم جز یک مطلب تعبدی هیچ معنی دیگری نمیتونه داشته باشه. قولی و ینزل من السماء و از سماء، این مطلب رو ما مقرر عرض کردیم که سماء با کلمه آسمان که ما میگیم یکینی نصاب میگوید سما آسمان عرض و غبرا زمین. آسمان که کلمه فارسی مرکب از دو کلمه آس و مان است. آس یعنی همین سنگ آسی که میچرخه. حالا یه وقت این آس این سنگ که میچرخه اگر دستی باشه بهش میگن دست آس، اگر آبی باشه میگن آسیاب یعنی آس آبی. و به هر حال آس اسم اون سنگی که میچرخد. آسمان یعنی اون چیزی که مانند مان یعنی مانند اون چیزی که مانند سنگ آسیا میچرخد. آسمان در زبان فارسی یعنی فلک سنگ آسیا میچرخد. ولی سماش معنیش نیست که اون چه که مثل سنگ آسیا میچرخد. سما یعنی اون چه در بالا قرار گرفته از ماده سموم، سموم یعنی علوم. هر چه که در بالای ما قرار گرفته قرآن به اون سما گفته. خورشید هم سما، ستاره هم سما، ابر هم سما و حتی اصلاح وقتا به خود باران هم قرآن میگوید سما و انزل سما علیکم مدرارا. از بارانیت بهش میگه سما و امور قیبی و ملکوتی و معنوی را هم قرآن میگوید سما. سر از نظر معنا در مقام بالاتری قرار گرفتن. قل هو القاهر فوق عباده، اون چه که قاهر بر ماست و مسلط بر ماست و ما فوق معنوی ما قرار گرفته است، او را قرآن به اون هم قمع میگوید. از این اشتباه نشد. اینجا میگوید که همین قرآن که در بسیاری از جا بعد شما همین قرآن اینجا میگوید از ابر باران میفرستی، اینجا میگوید از سما باران میفرستی، چون در اینجا سما خودش همون ابر است و ابر سما. حالا چی میگوید؟ و ینزل من السماء، از بالا فرو میفرستد. ینزل یعنی تدریجا فرو میفرستد. و فرق است میان انزال و تنزیل. انزال فرود آمدن یک دفعه رو میگن، مثل انا انزل الله فی لیلت القدر که نزول دفعی قرآن رو بیان میکنه. تنزیل نزول تدریجی. خب معلومه چون باران و تگر تدریجا میان، یه دفعه که نیست که مثلا مثل این که در عبرها باز میشه، مثل یه باری که از این باران زل کنن یه دفعه بیاد کنید تدریجا میشه. یه تعبیر یونزل رو میکنن. حالا قرده میشه و یونزل رو من از سما میفرستد، فروج میابرد تدریجا از بالا، من جبال از کوههایی، من طرف از کوههایی که در اونجا هست، کن کوهها از یخ از تگردن. یعنی که اخیراً از نظر علمای امروز مطلب کشف شده است که در طبقات بالای جمع که گاهی ابرها روی یک دیگر متراکم می‌شوند، در آن قسمت‌های بالا هوا بسیار سرد می‌شود و در اونجا درست مانند کوهی از یخ باران وجود دارد. به این تعبیر قرآن واقعا اجازه آمیده. کی میداند که چنین چیزهایی در اون فضاهای بالا وجود دارد؟ و ینزل من السماء من جبال فیها من برد، که مقصود فرستادن تگرد از کوههایی که در اونجا هست، من برد از ینزل متعلق باشد، تگردهایی از کوههایی که در اونجا وجود دارد می فرستد. و یصیب به من یشاء و یصرفه عن من یشاء. این تگرگها را به اون که اراده خودش تعلق بگیرد می فرستد که اصابت کند و از هر که نخواهد برمی گرداند. یعنی خیال نکنید که کار خدا نظیر کارهای بشریست. یه وقتا مثلا تیری که همینقدر از نشانه بیرون رفت دیگه از اختیار تیر زننده خارج است. در این در کار بشر است. کار خدا هیچ وقت از اراده خدا و مشیت خدا و از سلطه الهی بیرون نمی رود. اشاره می کند به اون وقتی که رعد و برق می زند، یقاد سنا بردهی یدهب و بالابصار، نزدیک از نور برقش چشمه ها را برباید و ببرد. این هم یه باید در این آیه هم باز قرآن ضمن این که با تعبیر آوردن کلماتی که این کلمات صد در صد با واقعیت کائنات جمعیه تطبیق می کند و بعد از هزار چند صد سال علم بشر باید به اونها برسد، باز هدف خودش رو تغییر می کند. و اینها همه آیات الهی هستند، نشانهای خدا هستند. خدا است که عالم رو در این نظم و در این اساس قرار داده. خورشیدی باید باشد، خورشید بتابد، خورشید که بتابد به هر جا که بتابد حرارت اونجا پیدا بشه، حرارت حجم هوا رو زیادتر بکند، حجم هوا که زیادتر بشود هوای گرم بالاتر برود، هوای سرد پایین بیفتد، هوای گرم بریزد روی هوای سرد، هوای سرد از دیر نفوذ کند در هوای گرم، باد پیدا بشه، زمین رو با خورشید در یه وضع خاصی قرار بدهد، حرکت شبانه روزی پیدا بشود که بعد تمام یقلب الله اللیل و النهار، خود حرکت شبانه روزی که طبعا میزان تابش آفتاب رو در نقاط مختلف در حال متغیری قرار میدهد، خودش از عوامل این کائنات است. ولی به هر حال همه این نظامات نظاماتی است که خدا به مشیت کامله خودش برقرار کرده است و اگر نبود مشیت و حکمت الهی چنین مسائلی نبود. در آن بعد از این میفرماید یقلب الله اللیل و النهار ان فی ذلک لعبره لاولی الابصار، خدا دیر تقلیب میکند، یعنی جا به جا میکند، تقلیب جا به جا کردن است. قلب هم از همین ماده است. قلب در اصطلاح علمای علم صرف وقتی که حروف یک کلمه پس و پیش بشود میگوین قلب، اینجا قلب شد. قلب انسان رو چرا بهش میگن قلب؟ چون دائما در حال تقلب است، یعنی به اصطلاح حرکت و هیجان و ضربان و اینها، و مخصوصا به روح انسان از اون جهت بهش میگوین قلب، برای اینکه هر آنی در یک خیالی و یک اندیشه ای هست، یه وقت روش به این طرف و یه وقت روش به اون طرف، یه وقت روش به اون طرف. پیغمبر اکرم خیلی مثل عجیبی فرمود، فرمود انما مثل هذا القلب كمثل ریشة في فلات يقلبها الريح ظهرا لبطن، فرمود مثل دل انسان مثل یک تری در یک صحرایی اون به درختی آویخته باشند. شما به اون یه پر را اگر در صحرا به درخت آویخته باشن، شما نگاه کنید یک لحظه او را آرام نمیبینید، یا از این بر میگرده به اون بر، باز بر میگرده به اون بر، باز بر میگرده به اون بر، باز بر میگرده به اون بر. قلب انسان هم همینجوره، دائما معرض خاطرات مختلف، خیالات مختلف، توجهات مختلف. یه وقت در این موضوع فکر میکنه، وقت در اون موضوع میاندیشه، یه وقت از این طرف، یه وقت از این طرف، یه وقت خوب، یه وقت گرد، یه وقت نراحتی، یه وقت راحتی، اینجوریست. اصل معنی قلب همینجوری که عرض کردم جا به جا شدن هم. یقلب الله اللیل و النهار، خدا شب و روز را جا به جا میکند، شب رو میبرد، روز رو میآورد، روز رو میبرد، شب رو میآورد. البته گردن شب و روز به همینه که زمین ما را یک کره گردان قرار داده، کره ای که علاوه بر این که در یک حرکت سالیانه 365 روز به دور کره خورشید میچرخد، خودش هم دائما به دور محور خودش میچرخد. مثل زمین درست مثل یک سیبی است که انسان پرتاب بکند به هوا، ولی جوری پرتاب کند که همین جوری که حرکت میکند باز به دور خودش هم بچرخد. زمین به دلیل این که به دور خودش میچرخد دائما شب و روز را جانشین یک دیگر میکند. بر کردم که این علما میگوین خود جانشین شدن شب و روز خودش یکی از عوامل پیدایش کائنات جبریه است، چون اختلاف دچار هوا ایجاد میکند و طبعا جنبش و حرکت برای باد ایجاد میکند که منشأ خیلی حوادث دیگر میشود. و ظاهرا سر اینکه قرآن بعد از موضوع پیدایش ابرها و ریزش باران این موضوع را ذکر کرده است و تقدیری است که گردش شبانه روز در پیدایش این کائنات جدیه دارد. یقمر الله اللیل و النهار، خدا جا به جا می کند شب و روز را. اِنَّا فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً، همانا در این مطلب عبرتی برای صاحبان دیده، برای آنون که دیده بینا داشته باشند. عبرت یعنی عبرت از ماده عبور است. عبور دیدنها دو جور، یه دیدنها هست که از همون مقداری که به چشم دیده می شود از همون بیشتر دیده می شود. حیوان همین دونه دید. یک حیوان و یا یک انسان در حد حیوان فقط جریانها رو می بیند، حوادث رو می بیند، اما پشت این حوادث چیست دیگه استنباطی نداره. یه مثال ساده ای من براتون عرض می کنم. از اموری که مورد ابتلاء همه است، مسائل اقتصادی، اجناس گران می شود و بعد ارزان می شود، یا ارزان می شود و بعد گران می شود. اگرچه در محیط ما دیگه گران که شد ارزان نمی شه اجبار. حالا به هر حال جنسی گران می شود، جنسی ارزان می شود. یه جنسی دفع شما این بینید که رفت بالا، یکی دیگر برعکس بروچ خودش از دست داد. این مقدار را همم درش می کنم. فلان چیز گرون شد، فلان چیز نه گرون نشد یا ارزون شد. ولی یه کسی که وارد در اقتصاد باشد عوامل این گرانی و ارزانی را تشخیص می دهد. وجود می تونه دیگه آقا فلان چیز گران شد، چرا گران شد؟ میاد می شنه برای آدم درست مثل یه معلمی یک ساعت برای انسان بیان می کند که علت این که فلان جنس گران شده است چیست، یا علت این که فلان جنس ارزان شده چیست. از یه نفر فقط گرانی و ارزانی رو میبیند، ولی دیگری پشت این حوادث علل به وجود آورنده گرانی و ارزانی رو میبیند. او رو بهش میگن عالم، ولی اینو بهش میگن دیگه عالم. و همچنین حوادث دیگر، حوادث اجتماعی. ما یه وقت مثلا احساس میکنیم که جوانان ما مثلا نسبت به امور دینی بی علاقه شدن، یا احساس میکنیم علاقه من شدن. الحمدلله هم تو شما احساس میکنیم. ما میبینیم که باید در یک جریان هایی جوانها با غیر سب چیز علاقه میکنیم. یه آدم موارد همی قد بگه آقا جوان ها بی علاقه شده، فقط به تأسف هم دیگه قناعت می کنیم. دیگران میگه که نه آقا باید در فلان وقت جوان ها علاقه من شده، اونم فقط همون خوشحالیه براش. اما یه نفر دیگر به اون قضایی ها میخواد بگوز کنه آقا بی علاقه شدن چرا، علتشی میخواد کشف کنه. علاقه من شدن چرا، علتشی میخواد کشف کنه. و فقط کسانی از حوادث بهره می دارند و در حوادث تسلط پیدا می کنند و حوادث در اختیار خودشون قرار می دهند که علل حوادث. فلان قام در جنگ شکست خوردن، یکی دیگه پیروز شکست ازازه هم فقط دیگه شکست خورد اون پیروز شد. این درد نمی آموزد، ولی اگر اعلان شکستی این به اعلان پیروزی اون رو به دست بیاورد، ممکن است که بر حوادث مسلط بشود. یعنی همون شکست خورده بار دیگر پیروز بشود، شکست خودش رو تبدیل به پیروزی بکند. این در مثال های نسبتا کوچک و عرفی خودم. قرآن می خواهد که ما در همه حوادث عالم دقت کنیم و راز و علت و سر و حکمت اینها رو کشف کنیم. همین قد بگیم خب باران میاد، امسال باران آمد، امسال الحمدلله باران خیلی خوب بود، ولی سال گذشته متاسفانه باران نبود، امسال برق چنین آمد، سیل چنین آمد، و ابری هست، بارانی هست، تگرگی هست. نمیخواد ما به همین مقدار قرار کنیم، بخواد عبرتی در کار باشد، یعنی عبوری در کار، یعنی ما به راز اینها پی ببریم و در این راز هم باز راز اصلی راز رازها دست خدا در آخر کار بکنیم. تمام عالم رو یک دست قدرت و یک مشیت هست و راز رازها، یعنی هر فرده را که عقب بزنیم پشتش چیزی میبینیم، اون را عقب بزنیم پشت او چیزی میبینیم. ولی قرآن میگوید به اینها اکتفا نکنید، این قدر بروید جلو تا ببینید یک دست قدرت هست و یک مشیت هست و یک اراده هست و یک علم هست و یک حکمت هست که تمام جهان را میگرداند. ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. این شب چون برنامه ما وسته کشمه آوردن جناب آقای موسوی تأخیر افتاد، از کنم که از موعد مقرر 10 دقیقه هم گذشت، اگرچه یک ساعت کامل نشد، همینجا عرایز خودم را بکنم درد مایه بعد ساعت کدن را بکنم شد الله فردا شب براتون تفسیر بکنم. خداوند به همه توفیق عنایت بفرماید. صلوات خدا اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم لا إله إلا أنت.